أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر، وجعلنا من خير أعوانه وشيعته. خوب، بفضل خدای متعال اولین جلسه بحث تفسیر تخصصی سطح 4 در سال تحصیلی 1400 و 1401 رو شروع می کنیم و خدای متعال رو شاکریم که سال گذشته توفیق داد، ولو با مقداری تأخیر بحث شروع شد، اما 16 جلسه کامل خب مباحثی رو عرض کردیم و در مقدمات مباحث عرض شد ما بحثمون تفسیر آیات اعتقادی و معارفی قرآن کریم هست. اما قبل از ورود در تفسیر آیات اعتقادی معارفی، عرض کردم یک بحث بسیار لازم و اساسی رو اشاره می کنیم که این خودش بعد تأثیر گذار در بحث تفسیر آیات اعتقادی معارفی است، و اون هم بحث روش‌های تفسیری قرآن کریم هست. ما عرض کردیم قبل از بیان روش‌های تفسیری قرآن کریم باید یه مقدماتی رو در نظر بگیریم، با توجه به اون مقدمات وارد بیان و نقل و نقد روش‌های تفسیری قرآن بشیم. روش تفسیری مختار رو با بیان ادله انتخاب کنیم و بعد بریم در خدمت آیات نورانی قرآن و از اونها استفاده کنیم. من امروز چون جلسه اول سال جدید، فقط فهرست بحث سال گذشته رو یه مرور سریعی میکنم و بعد انشالله ادامه بحثمون رو خواهیم داشت. فهرست بحث یکیش این بود که عرض کردیم اسلام دین پیامبر خاتم و خاتم است، صلی الله علیه و آله و سلم. خب دین خاتم است، خاتمیت و خاتمیت. دو، اسلام دین جامعه. ما والله ما من شیء یقربکم من الجنه و یباعدکم من النار الا وقد امرتکم به، و ما من شیء یقربکم من النار و یباعدکم من الجنه الا وقد نهیتکم عنه. اینم دو. سه، توجه دادیم به حدیث متواتر ثقلین یا ثقلین که پیغمبر اکرم فرمودن اگر به این دو قرآن و اطرت تمسک کنید هرگز گمراه نمی شوید. چهار، عرض کردیم قرآن کتابی است که ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوام، یعنی استوارترین و درستترین. البته در تفسیر در کافی شریف داشتیم که امام صادق علیه السلام فرمودن التی هی اقوم ای الى الامام علیه السلام. اینایی که بنده عرض میکنم و این بحثای روشی بعدی، گاهی برای هر کدومش ادله و روایات فراوان آوردیم. من دارم بسیار تلخیص میکنم بحث رو. این هم نکته چهارم. کتاب انزلناه الیک مبارکون لیدبروا آیاته بل هو آیات بینات، اما فی صدور الذین اوتوا العلم، بینه هستن آیاتش اما برای همه بینه هستن یا نه، یا نه فقط فی صدور الذین اوتوا العلم و امثال اینها. نکته پنجم، عرض کردیم دانش و علم تفسیر قرآن موضوع دارد که قرآن است، غرض دارد، فهم مفاهیم و مقاصد آیات است، روش دارد، یعنی چگونگی فهم معانی و مقاصد آیات قرآن. بحث ششم مقدماتی ما واژه شناسی بود، کلمه روش، کلمه تفسیر، کلمه گرایش و امثال اینها و فرق روش‌های تفسیری با گرایش‌های تفسیری و بیان اقسام گرایش‌های تفسیری. بحث هفتم تاریخچه تفسیر بود که ما مفصل تقریبا در این زمینه وارد بحث شدیم و گذشت. هشتمین بحث مقدماتی قدیمی ترین کتب در بحث روش تفسیری و گرایش تفسیری که باز در این زمینه هم عرایضی داشتیم. بحث نهم مقدماتی چرا روش ها و گرایش های مختلف پدید آمد، منشأ ایجاد روش ها و گرایش های تفسیری. بحث دهم توجه به این که یک، توجه به چند نکته متوالی. یک، قرآن دارای محکم و متشابه است. دو، ادله ای داریم که نهی از تفسیر قرآن بدون علم می کنن. سه، سخن در نیازمندی به بیان معصومین علیهم السلام در فهم قرآن. چهارم، بحث حسبنا کتاب الله ریشه یابی و تحلیل شد و توضیح داده شد. پنجم، ما بحثی در قرآن داریم به نام تأویل قرآن، این رو هم متعرض شدیم. ششم، سابقه روش‌های تفسیری. و هفتم، اقسام روش‌ها. و هشتمم، اقسام گرایش‌ها که اینجا یه مقدار مفصل‌تر وارد گفتگو شدیم. در اقسام روش‌ها که ما وارد بیانشون شدیم، البته دیگه حالا گرایش ها رو اضافه که اشاره کردیم، بعضی از گرایش ها گرایش های مذهبی بود، باز مذهبی مختلف بود، گرایش های مکاتب کلامی بود، گرایش ها از منظر سبک تخصصی بود، مثلا ادبی، فقهی، اخلاقی، چی این گرایش ها چگونه است. روش ها رو حالا بیشتر اشاره میکنم. اسلوب ها و شیوه های نگارش. خب بعد خدمتتون عرض که در بحث تاریخ چه خوب بحث تنزیل و تأویل و اینها رو مفسر آمدیم. این که پیغمبر چه مقدار از آیات رو تفسیر کردن، اهل بیت چه مقدار از آیات رو تفسیر کردن، صحابه چه مقدار از آیات رو تفسیر کردن و آیا صحابه هرچه رسول خدا فرمودن گرفتن یا نه، اینا رو بر اساس منابع روایی مفصل وارد بحثش شدیم. و بعد این نکته در بحث صحابه که گذشت وارد این بحث شدیم، روایات تفسیری. باز این هنوز بحث‌های مقدماتی یا قبل از نقد روش‌های تفسیری است. عرض کردیم روایت‌های تفسیری انواعی دارن. بعضی از روایت‌های تفسیری تفسیر لغات و شرح کلمات مجمل و مبهم رو دارن، نمونه‌هاش رو آوردیم و خوندیم. بعضی از روایات تطبیق آیه بر مورد خاص رو بیان می‌کنن، مصداق یابی می‌کنن که مثلا فرض کنید گاهی مصداق اتمه، گاهی مصداق خاصه، روایاتش رو باز خوندیم. بعض از روایات بیان جزئیات در آیات الاحکام رو میکنن، اینها رو مفصل شاید که بعد خود اینها باز اقسامی داشت، یکی تخصیص آیه به وسیله روایت بود، دیگری تقیید آیه بود، سوم توضیح متعلق تکلیف بود، چهارم بیان موضوع احکام بود، پنجم بیان آیات ناسخ و منسوخ و بیان پنجمین از روایات بیان آیات ناسخ و منسوخ بود، ششمین از روایات بیان شأن نزول بود، هفتمین بیان تأویل آیات بود در بعض از احادیث که اینها رو اشاره کردیم و گذشت. خب آها، آموزش روش صحیح تفسیر قرآن تو بعضی از روایات بود، اقدام بعد بیان معارف بلند قرآنی و تبیین آیات اعتقادی در بسیاری از روایات بود، احادیث بیان ثواب قرائت سوره یا آیه بعض از روایات بود. ما عرض کردیم یه نگاه جامع به روایات که بکنیم ببینیم اصلا روایات چه مقوله هایی رو در ارتباط با آیات پوشش دادن. حدودا 10-11 مقوله رو با یک عناوین جامع اشاره کردیم که روایات متعرض این خصوصیات نسبت به آیات مبارکه و نورانی قرآن شده اند، به تعبیر شاید چیزی رو فروگذار نکرده اند از اون مقداری که البته برای فهم ما لازمه و ما میتونیم بهش برسیم. خیلی چیزا هست که اصلا قدرت فهمش رو نداریم، اونا بمانه. خب این هم یه نکته. نکته بعد، یه مقدار وارد بحث این مقدمات مفصلی شدیم که قرآن محکم دارد و متشابه. بحث بعدی، اینا بحثای مقدماتی ما بود، نهی از تفسیر قرآن به رأی بود، تمام شد، وارد روش های تفسیری شدیم در چند جلسه آخر سال. اولین روش تفسیری که ما متعرض شدیم اصطلاحاً روش تفسیر اینم حالا باز مقدمات دیگری هم گفتیم. آیا نیاز حالا اولین روش این بود که ما قرآن بسندگی مطلق، عرض کردم این اصطلاح رو بعضی از معاصرین در کتابهاشون آوردن، آیه بابایی یا غیر ایشان بودن دیدم، قرآن بسندگی مطلق، دقت کنید در این، اینا رو بحث کردیم مفصل. قرآن بسندگی مطلق یعنی چی؟ یعنی در اصلا در هیچ مقوله‌ای به ما سوى القرآن نیاز نداریم، هیچ مقوله‌ای. که خب این رو ما نقلش رو گفتیم و کی قائل بهش هست؟ شافعی، ذهبی و کی و کی. اصلش آغازش قضیه حسبنا کتاب اللهی بود که دومی در اون جریان گفت و الی آخر، و بعد در این زمینه مطالبی رو اشاره کردیم و بعض از افراد که افکار انحرافی پیدا کردن اونها هم همین رو تقریبا میگن، البته با یک تفاوتی که به اصطلاح در کتاب تابشی از قرآن میگه اصلا قرآن نیاز به غیر نداره، قابل فهم برای همه هست. البته حالا این نمیخوام بگم قرآن بسندگی مطلقه که هیچ مقوله ای رو غیر این نیاز نداریم، آیا منطبق با او هست یا نه، اونو میگذاریم کنار. حالا این یک نظریه بود که نقدشم کردیم و گذشت. نظریه دوم نظریه تفسیر به رأی بود که این رو هم نسبتاً مفصل نقد کردیم. اصلاً تفسیر به رأی یعنی چه؟ مراد از این چیست؟ بعد اشکالاتش چیه؟ نظر بزرگانی رو در نقد اصلا بیان این اشاره کردیم که مراد از تفسیر به رأی چیه؟ عرض کردم 19 بیان در این که تفسیر به رأی معناش چیست وارد شده. ما از این 19 بیان تقریبا ظاهرا 5-6 بیان مهمترش رو اشاره کردیم. یکی بیان مرحوم آیت الله خویی در کتاب نفیس البیان بود، یکی بیان مرحوم امام خمینی بود، قبلش بیان مرحوم شیخ اعظم انصاری بود در مراد از تفسیر به رأی، بیان مرحوم علامه طباطبایی بود، بیان زرقانی بود و بعض دیگر که اینها رو آوردیم. عرض کردیم بیان بهتر در مراد از این که تفسیر به رأی چیز کدام است و چرا، انتخاب کردیم و گذشت. ولی در مجموع عرض کردیم علی ای حال تفسیر به رأی از بیانهایی است که 100% مورد رد است. خب رفتیم سراغ روش تفسیری بعد. قبل از ورود در روش تفسیری بعد، آیون اینا رو حالا دوستانی که امسال خدمتشون هستیم تقاضا میکنم این مطالب 16 جلسه سال قبل رو حتما مراجعه کنید. 16 جلسه تقریبا 45 دقیقه ای بود، سعی میشد همش هم بدون هیچ تکرار مطلبی باشه، لذا خیلی نسبتا مطالبش زیاد شد و خب لازمم بود. حالا قبل از روش تفسیری بعدی گفتیم یه مقدمه ای بگیم. نهی از ضرب القرآن بعضهی به بعض. اولا مراد از ضرب قرآن بعضهی به بعض چیه؟ این رو باز وارد بحثش شدیم. ثانیا روایاتی که در این زمینه هست چیاست؟ و بعد گفتیم مرحوم شیخ صدوق یک معنا آوردن، مرحوم فیض معنای دیگری آوردن، مرحوم علامه مجلسی معنایی اشاره کردن و شاید روشنترین معنا اون معنایی است که خود حضرت صادق علیه السلام در بهار روایت ازشون نقل شده که خیلی زیباست. البته مفصل اینا رو بحث کردیم. حضرت میگن و ذالک انهم ضربوا بعض القرآن ببعض و احتجوا. حالا چه کار کردن؟ احتجوا بالمنسوخ و هم یظنون انه الناسخ و احتجوا بالمتشابه و هم یرون انه المحکم و احتجوا بالخاص و هم یقدرون انه العام و احتجوا به اول الآیه و ترک السبب فی تأویلها و لم ینظروا الى ما یفته الکلام و الى ما یختمو و لم یعرفوا موارده و مصادره اذ لم یأخذوه عن اهله فضلوا و اضلوا. علت این که افتادن در ضرب قرآن بعضی به بعضی که منفی است اینه که لم یأخذوه عن اهله. طبعا وقتی لم یأخذوه عن اهله فزلوا و ازلوا. روشنه چی دارم عرض میکنم؟ خب حالا که این بحث ضرب القرآن بعضی به بعض رو با معناش و با خطایی که در او هست اشاره کردیم، وارد روش تفسیری سوم شدیم که عرض کردیم با بیان ما روش تفسیری سوم در واقع اینجوری بیانش میکنیم. گفتیم روش قرآن بسندگی رو ما به سه روش تقسیم میکنیم باز خودشو. پس یک روش تفسیر به رأی بود که هیچی، اما روش دو روش قرآن بسندگی. قرآن بسندگی خودش سه روش داشت. یک، در تمام معارف و احکام دین قرآن کافیست که خب این رو عرض کردیم رده و ادله ردش هم بیان کردیم. دو، نه در تمام معارف و احکام، نه دقت کنید آیون، در تفسیر خود قرآن، در فهم خود قرآن، خود قرآن کافی است. یعنی قرآن برای جزئیات احکام یا تفصیل بعض از معارفی که به ظاهر درش نیامده کافی نیست، ولی فهمیدن خود این قرآنی که هست، همه این قرآنی که الان ما داریم، در فهم قرآن نیازی به غیر قرآن نداریم. اینم میشه قرآن بسندگی. ولی فرقش با اون قرآن بسندگی قبلی چیه؟ او میگفت در فهم همه معارف و دین و اینها نیاز به غیر قرآن نداریم. این میگه در فهم خود قرآن نیاز به غیر قرآن نداریم. و عجیبه، میگه حتی در تفسیر آیات متشابه. خب اینم یک شق از قرآن بسندگی. پس قرآن بسندگیش تا حالا شد چند شق؟ دوتا. سوم، در تفسیر قرآن ما تا سرحد امکان مراجعه به آیات دیگر میکنیم. آری روایات مخصص و مقیده و اینها داریم، اما تا جایی که بشه آیات رو با تدبر در خودشون و کمک گرفتن از آیات دیگر تفسیر کنیم، رجوع به شیء دیگر حتی روایات نمی کنیم و نیازی نیست. که به زعم حقیر اینم تقریبا شبیه حرف قبلی میشه دیگه، ولو از نظر ظاهری مقدار متفاوت هست، اما از نظر عملی شبیه همون میشه دیگه، که ما در فهم خود آیات تا سر حد امکان استفاده حد اکثری از آیات کنیم و به غیر آیات مراجعه نکنیم. درسته؟ خب کجا؟ روش دو.
آره. خب. فقط توقف میکنه فکر کنم جایی که دیگه نرسن به چیزی، یعنی از آیات دیگه نتونن برداشت کنن، میگن آدیم حتما میگن مفهمون.
البته من که نظرم اینه هر دو به یک چیز برگشت میکنه در واقع، بازگشتش به یک جاست. متوجه میشید؟ خب مثلا آیات احکامی رو چکارش کنیم؟ مثلا فرض کنیم نماز صبح 2 رکعته یا 3 رکعته. در لااقل مباحث فقهی که نیازمند هستیم دیگه، پر واضحه دیگه. خب ما عرض کردیم این روش از به اصطلاح چگونه است. قبل از نقد این روش باز عرض کردیم یا در هنگام نقد فرقی نمی کنه، اینجا رو عرض کردیم که آقایان قائلان به این روش دلائلی دارن، از جمله دلائلشون ام الکتاب بودن قرآنه. البته این در واقع روش قرآن بسندگیه دیگه، روش دوم از اون قرآن بسندگیه، ولی خب با سوم هم خیلی جاهاش مشترک میشه. آیات تدبر رو اشاره کردن، ما اینها رو خب پاسخاشو دادیم و گفتیم اولا معنای این نیست که همه آیات این گونه هست، ثانیا آیات بینات برای کیه، قرآن یفسر بعضه بعضا، ینطق بعضه به بعض، یشهد بعضه علی بعض، بله بعضه علی بعض، اما همش اونم برای کی باز؟ بعد تمام این روایاتی که معنای تمام آیات قرآن رو گفتن فقط ما میدانیم دنیای روایات بود از اهل بیت، تصریح اینا رو خوندم من مقدمتا. خب که میگن فقط فهم تمام تفسیر قرآن و معانی آیات در نزد ماست، لاغیر اینا چی میشه؟ پس چه نیازی به حدیث ثقلین داریم دیگه ما؟ در البته حالا اینو فقط در میمونه موارد احکام جزئیه و چنین و چنان. بعد ذالک القرآن فستنطقوه، آقا امیر مؤمنان میفهمن اما ولن ینطق لکم، خیلی جالبه ها، شما از قرآن استنتاق بکنید ها، اما قرآن براتون نمیگه. ولن ینطق لکم، لن نفی ابد، اخبرکم ان، منم که باید خبر بدم برای شما از قرآن. یا در خطبه 125 هذا القرآن انما هو خط مستور بین الدفتین لا ينطق بلسان ولا بد له من ترجمان، قرآن یه بیان کننده ای لازم دارد. خب ادله دیگری هم آوردم که الان نگاه میکنم ماشاءالله ماشاءالله، خب اشاراتی به فضل خدای متعال شده به اضافه ای که شأن نزول در فهم بسیار مؤثره، کیفیت نزول، بعد حمل شایعات مفاهیم رو چه کنیم. انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، ما نازل کردیم اما تبیینش کار کیه؟ کار شماست. لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیات، مراد از تلاوت چیه؟ یعنی بیان اینا رو. باز در تکوین کلمه تلاوت نمیاد و توضیحاشو دادیم. روایات متواتر معنوی آخرین جلسه سال قبل خوندیم که قرآن نیازمند قیم و مبین است، روایاتش هم جالب و متواتر معنوی است، قرآن نیازمند قیم و مبینه و قیم و مبین قرآن ما ایم. من نمیدونم دیگه اهل بیت علیهم السلام با چه بیانی باید این مطالب رو بیان میکردن. نکته بعدی باز تصریح حضرات بود که علم به متشابهات مختص به ائمه علیهم السلام است، و دو سه تا دلیل دیگر و آیاتی رو باز اشاره کردیم و آدرس هم دادیم به بعضی از این کتب که گفتیم شاید 30-40 آیه رو در این زمینه آوردن، و دیگه ما بیشتر از این به نظرم نیازی به بررسیش نیست. خب تقریبا این یک دورنمای اجمالی و کلی از ابحاث سال گذشته. در ادامه روش استفاده حد اکثری از قرآن رو اشاره می کنیم که این از روش‌های تفسیر اجتهادی قرآن به قرآن و اصطلاحاً سومین روش در ذیل روش‌های به قول بعض از معاصرینمون قرآن بسندگی است. عرض کردم قرآن بسندگی سه بیان دارد، این بیان سومشه. یعنی چی؟ یعنی ما در تفاصیل معارف و جزئیات احکام در خود قرآن برای ما ممکنه به دست نیاد، اما در فهم خود قرآن نیاز به غیر اصلا نداریم. روشنه؟ خب تقریبا شبیه همون میشه. عرض کردم، حالا عرض میکنم، البته روایات مخصصه و مقیده داریم، ولی تا جایی که بشه به خود قرآن رجوع کنیم، از خود قرآن استفاده کنیم، قرائن رو ضمیمه کنیم، معنای آیه رو برداشت کنیم، الزامی به رجوع به روایات بگید نداریم. خب پس این نظریه چی میگه؟ میگه چرا در بیان در فهم قرآن فرقش اینجا ظاهر میشه. میگه در فهم قرآن گاهی نیاز به قرائن عقلی و اینهای هم داریم، مدخلیت دارند، متوجه میشید؟ حتی گاهی ممکنه بگیم روایی، اما یک، برای فهم آیه اصلا نیاز به روایت نیست، فهم آیات، و فقط برای آگاهی از قرائن آیات و یا فهم دلالات باطنی آیات نیاز به روایات پیدا می کنیم. روشنه چی دارم عرض می کنم؟ دقت دارید آیون، نگاه کنید، میگن که ما در واقع اصلا عرض کردم تقریبا به یک جا برگشت میکنه. حالا عباراتشون رو میخونم الان. میگن که آقا ما نیازی اصلا به غیر نداریم در فهم خود آیات. بله، گاهی برای فهم آیات نیاز به جمع و جور کردن قرائن داریم که تا بشه قرائن باز در خود کجاست؟ آیات دیگر است. لذا اولا و به ذات اصلا سراغ روایات نمیریم و ما خودمون آیات رو با آیات تفسیر میکنیم و اکثر موارد این کار رو کردیم و میکنیم. لذا به تعبیر حقیر اول کار چشممون رو بر روی روایات میبندیم، خود آیات رو مراجعه میکنیم و اگر تونستیم اصلا به روایات کاری نداریم. اگر روایات رو هم آوردیم حد اکثر به عنوان قرائن آیات میاریم یا برای فهم دلالات باطنی آیات، و الا ظهور آیات که حجتم برای ما هست خیلی از وقتا نیاز به روایات بگید ندارد. میدونید آیون، فضلا، عزیزانی که صدای بنده رو میشنوید، حاصل این روش اینه که تا سرحد امکان مراجعه کنیم به کجا؟ به خود قرآن، به روایات اولا و به ذات کاری و نیازی نداری. خب آیا قائل به این روش مرحوم علامه طباطبایی هم که تفسیر بسیار مهمی رو نوشتن، یا قائل به روش قبلا؟ چگونه است؟ من عرض کردم سال گذشته وعده دادم که در سال جدید فرمایشات این بزرگوار رو از کتاب المیزان بعض از عبارتهاشون رو بخونم. خب دوستان عزیز دقت کنن ببینن عبارات ایشان چیه. ایشان میفرماین جلد اول المیزان در مقدمه صفحه 8 و بعدم 9 دیگه در واقع. بله ایشون میگن ولازم و ذالک یه حرفهای قبلی ها ان یکون القرآن الذی یعرف نفسه به انه هدن للعالمین و نور مبین و تبیان لکل شی مهدیان الیه به غیره. قرآنی که خودش هادیه مهدیان الیه قرار بگیره برای غیر، متوجه میشید؟ و مستنیرن به غیره، قرآن نورانیتش رو نیازمند به غیر باشد. و مبینن به غیره. بعد ایشون میگن فما هذا الغیر، اون غیری که میخواد قرآن در فهمش نیازمند به او باشه چیست؟ او و ما شأنه و به مازا یهدا الی یا یهدی الی و ما هو المرجع و الملجع از اختلف فی. بعد اون غیره اگر درش اختلاف شد او چیه؟ و قد اختلف و اشتد الخلاف. بعد میارن و میگن که آقا بعد قرآن که کلام عربی مبینه، که پس ای اگر کلام عربی مبینه که نباید در فهمش نیاز به غیر پیدا کنیم. لیس بین آیات القرآن آیت واحده ذات و اغلاق و تعقید فی مفهومها به حیث و یتحیر و ذهن فی فهم معناها. ایشون میگن حتی یک آیه هم ما نداریم که ذهن در فهم معناش گیر کنه. و کیفه و هو افسه الکلام و من شرط الفصاحه خلو الکلام عن الاغلاق و تعقید حتی ان الآیات معدوده از متشابهات که آیات منسوخه و این هاست از جهت مفهومی در غایت وضوحه و انما المتشابه فی المراد منها و هو ظاهر. خب ایشون میگن که خب البته خب مراد مفهوم، مفهوم یعنی چی؟ مفهوم ظاهری یا مراد؟ ما دنبال مفهوم استعمالی که نیستیم که در فهم آیات، ما دنبال مراد جدی از آیات هستیم. منظورم تأویل و باطن نیستا، اون که درجات دیگه از معرفته. بعد ایشان میگن که بله، بعد اینجا ادامه میدند و خب این یکی از جاهایی که به اصطلاح فرمودند. و بعد در صفحه 13 هم باز وقد تحصل من هذه البيانات الموضوعه على هذه الطريقه من البحث استفراغ الكلام فيما كذاب و اینجا اشاره میکنند. یکی دیگه از جاهایی که خیلی تصریح دارن جلد 3 صفحه 43 هست. بله در بحث محکمات و متشابهات که ما معنا کون المحکمات امل کتاب، که بعد میگن که بله متشابه کذا هست و چی و قال آخرون و الحق هو المعنى الثالث فان معنى العمومه یعنی ام الکتاب بودن الذي تدل عليه قوله هن ام الکتاب تا آخر آیه یتزمن و فلان و فلان. و بعد میان بعد متشابه رو میگن باز مراد چی هست و بعد معنای تأویل و بله و هی اربعه میگن در معنای تأویل مذاهبی رو میارن و بعد باز من جملتها اما اجمالا و اما تفصیلا، بعد قول دوم و قول سوم. و صفحه 49 میگن اذا عرفت ما مره علمت ان الحق فی تفسیر التأویل انه الحقیقت الواقعیه التي تستند الیها بیانات القرآنیه من حکم او موعظه او حکمه و انه موجود لجمیع الآیات القرآنیه محکم و متشابه و انه لیس من قبیل المفاهیم المدلول علیها بالالفاظ، بلکه از امور عینیه متعالیه کذائیه هست و الی آخر. بله، و بعد میگن در این معنا، حالا من این عبارت رو آدرس رو یادداشت کرده بودم ولی عبارت دقیقش رو انشالله اگر عمری باقی باشه جلسه بعد براتون میخونم، الان آدرسش یک کمی پس و پیش شد. صفحه 77 رو یادداشت کردم. بله بله، صفحه 77 بله، میگم که والمحصل ان المنهی عن، اونچه که منهی عن هست، انما هو الاستقلال فی تفسیر القرآن و اعتماد المفسر على نفسه من غیر رجوع الى غیره. این که مفسر به خودش استقلالا اکتفا کند، و لازمه وجوب الاستمداد من الغیر، مفسر باید به غیر مراجعه بکنه به رجوع الی. خب حالا اینایی که میگن استقلال معنا ندارد بلکه باید به غیر مراجعه کرد، ازشون سوال میکنیم و هذا الغیر چیه؟ لا محاله اما هو الکتاب او السنه، اون غیری که بر در تفسیر قرآن باید بهش مراجعه کنیم یا کتاب یا سنت دیگه. و کونه هی السنه ینافی القرآن، این که اون غیری که ما در تفسیر قرآن نیازمند بهش هستیم، اگه قرار باشه اون غیر سنت باشه، با خود قرآن منافات دارد، که ما باید بعد بحث کنیم که آیا واقعا اون غیری که در فهم و تفسیر قرآن نیاز بهش داریم اگر سنت باشه آیا منافات داره با خود قرآن، یا اتفاقا خود قرآن دلالت بر این مطلب دارد. روشنه چی دارم عرض میکنم؟ خب هم منافات با قرآن داره که ما بعدن باید بگیم آیا منافات داره یا نداره، که میگیم نه تنها منافات ندارد بلکه خود قرآن دلالت بر همین مطلب دارد که باید برای فهم من به غیر من مراجعه کنید. اما غیر من چیه؟ نه تفسیر به رأی است، نه افواه رجال است، نه ضرب القرآن بعضهی به بعض بنابر افکار خود شما هاست که احاطه به همه علوم و معارف قرآن ندارید، بلکه اون غیر میتونه چی باشه؟ انا انزلنا الیک الذکر یا رسول الله لتبین شما للناس ما نزل الیهم، بل هو آیات بینات، بین هستن، اما فی صدور الذین اوتوا العلم، هدى للعالمین، هدایت برای عالمین. مگه معناش اینه که همه این قرآن هدایت است و معنای هدایت باز معناش اینه که همه میفهمن همه معانیشو، یا نه این کتاب هدایت آمده، حالا این کتاب هدایت و بعضیاشو خود مردم میفهمن، بعضیاشو باید بگید رسول الله یا اهل بیت بیان کنن. میخوام بگم هدى للعالمینیت الزامن معناش این نیست که تمام این معناها رو بفهمن. یک بار میگن آه یک کتابی کتاب راهنماییه، خب ولی بعضی از قسمتهای راهنمایی کتاب رو باز باید متخصصی که مرتبط با سازنده و صانعه بیاد بیان کنه و الی آخر. الان من در مقام نقد خیلی نیستم ها، یعنی گفتم یکی دوتا نقد رو ولی نباید میگفتم، چون الان فعلا در مقام اینم که ببینم از عبارات مرحوم علامه ما چه برداشت میکنیم. بعد جان مثلا یا بله دیگه علال قاعده دیگه، مثلا لا ریب فی ذالک الکتاب لا ریب فی هدى للمتقین. خب لا ریب فی عدم الریب، از چه جهت عدم ریب است؟ ریبی در اصل این قرآن نیست و این کتاب کتاب هدایت است، اما کتاب هدایت بودن معناش چیه باز؟ خب عرض کردم الان نباید نقد کنم، الان دنبال اینم که ببینم از عبارات این بزرگوار ما چه استفاده ای می کنیم. دنبالش بعد میگن و هذا الغیر لا محاله اما هو الکتاب او السنه، و کون اون غیر هی السنه ینافی القرآن را و ینافی نفس السنه را الامرت به رجوع الی و عرض الاخبار علی. دقت کنید، ایشون میگن خب مگر خود سنت باز نگفته که همه اخبار رو عرضه کنید بر قرآن؟ اگر مخالف قرآن بود بذارید کنار، یادتونه دیگه. آره خب، پس معلوم میشه دیگه ما در فهم آیات قرآن نیاز به روایات بگید نداریم. چرا؟ چون دوباره خود روایات باید عرضه بشن بر قرآن. روایاتی که باید عرضه بشن بر قرآن برای صحت و سقم، ما باز برای فهم قرآن مراجعه کنیم به این روایات. ببینید آیا این معنای این کلمات این نیست که ما دیگه اصلا، حالا غیر از تفاصیل احکام و اینها اونا سر جاش، اصلا دیگه هیچ نیازی به غیر قرآن نداریم، در فهم قرآن نیاز نداریم، بلکه یه ذره بالاتر نباید مراجعه به غیر قرآن کنیم؟ ظاهر عبارت رو ببینیم دیگه. بعد ینافی و کونه هی السنه، ینافی قرآن را و ینافی نفس السنه، ای را که خود سنت آمر است به رجوع به قرآن و عرضه کردن اخبار بر قرآن، بنابر این فلا یبقا للرجوع الیه و الاستعداد من به اون غیر، مراد از الیه یعنی اون غیر، برای رجوع به اون غیر و استعداد و کمک جستن، استعداد یعنی کمک جستن، اده و اده فراهم کردن، کمک جستن از غیر در تفسیر قرآن، الا نفس قرآن. این هم یک عبارت از تفسیر المیزان که به نظرم اگر نگیم صراحت، حد اقل اقل اقلش ظهور قوی در این استفاده ای که ما کردیم از حمل کلام این بزرگوار بر این معنا داره. این هم یه آدرس، صفحه 77. صفحه 83 که این بزرگوار یه مقدار به نظرم شدیدتر بیان کردن، میگن اقول و روایات کما ترا یعد ضرب القرآن بعضه به بعض مقابلا لتصدیق بعض القرآن بعضا. دقت کنید آیون، میگن که ما یه روایاتی داریم که میگن قرآن یصدق بعضه بعضی را، یه روایاتی داریم که باز نهی از ضرب قرآن بعضیهی به بعض کردن، حتی در بعضی از تعابیر دارن فقط کفر، و که خود مرحوم علامه هم بعضی از این روایات رو، همین فقط کفر رو، اینجور که تو ذهنمه داشتن و خوندیم از المیزان، متوجه میشید؟ بعد ایشان میفرماین اقول و روایات و کما ترا یعد ضرب القرآن بعضه به بعض مقابلا لتصدیق بعض القرآن بعضا، و هو الخلط بین الآیات من حیث و مقامات معانیها و الاخلال به ترتیب مقاصدها که اخذ المحکمه متشابها و المتشابه محکما و نحو ذلک. ایشون میفرماین که مراد از ضرب قرآن بعضه به بعض اینه. خب بعد اینجا شو دقت کنید، شما عبارت رو دارید جلو چشمتون، میگن فتکلم فی القرآن بالرأی یک، والقول فی القرآن بغیر علم دو، که موضوع روایاتی که قبلا گفتیم و نهی کردن. خب سه، و ضرب القرآن بعضهی به بعضه کما هو مضمون روایات منقوله یا آنفن. این سه کار غلط، یکی تکلم در قرآن به رأی، دو قول در قرآن به غیر علم، سه ضرب قرآن بعضهی به بعض، یحوم الجمیع جمع میشن همشون حول یک معنای واحد، و هو الاستمداد فی تفسیر القرآن به غیره. یعنی اینا هر سه میشن از مصادیق استمداد در تفسیر قرآن به غیره. پس ما تفسیر قرآن رو فقط باید استمداد کنیم به نفسه. خود قرآن. اگر بخوایم بریم سراغ غیر، او غیر روایات که دیدید نمیتونه باشه، فرمایش ایشون این بود دیگه، روایات که نمیتونه باشه، پس باید یه چیز دیگه باشه دیگه. او چیز دیگه چیه؟ یا تفسیر به رأی یا چی یا چی، اینا هم که مردوده. پس ما در تفسیر قرآن فقط باید به چی تمسک کنیم؟ بگید به خود قرآن. عرض کردم الان اینجا گفتن دیگه، یک اشاره کردن دیگه، خلط بین آیات من حیث و مقامات معانی آیات، اخلال به ترتیب مقاصد آیات، مثل این که آدم محکم رو متشابه بگیره و متشابه رو محکم. البته ما توضیح دادیم در سال قبل مراد از تفسیر قرآن و ضرب، معذرت میخوام، مراد از ضرب قرآن بعضیه به بعض رو گفتیم، اشاراتی داشتیم و گذشت، متوجه میشید؟ خب بعد ایشان ان قلت و قلت میارن و الی آخر. بله بله، در پایین صفحه 84 میگن نعم، بله البته یه کمی بالاترم که حرفایی دارن، بعد میگن نعم تفاصیل احکام مما لا سبیل الی تلقی و گرفتنش من غیر بیان نبی، متوجه میشید؟ کما ارجع اهل قرآن فی قوله تعالی ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا و ما فی معناه من الآیات، و همچنین تفاصیل قصص و معاد مثلا، اینها رو ما نیاز داریم، اونم از غیر بیان نبی، که بعد گفته که البته کما ارجعها الی قرآن، این اتفاقی شاهد شاید خوبی نباشه اینجا، چون دارن میخوان بگن غیر بیان نبی رو هم نیاز داریم، متوجه میشید؟ بعد ما آتاکم الرسول فقط داره او چیزی رو میگه که خود نبی گفته دیگه، حالا شاید هم منظورشون اینه که یعنی این مال اون فقره نبیه، ولی خب چون در مقام این بودن که بگن غیر بیان نبی نیاز داریم، یه چیزی دیگه اینجا ذکر میکردن بهتر بود. در این حال، در این حال بعد ایشون میفرماید که بله بله، بعد دقت کنید صفحه 85 میگن و من هنا یظهر ان شأن النبی فی هذا المقام هو التعلیم فحسبه و التعلیم انما هو هدایت المعلم الخبیر ذهن المتعلم و ارشاده الى ما یصعب علیه العلم به و الحصول علی، او چیزایی که سخته، لا ما یمتن و فهمه من غیر تعلیم، معنای دقت کنید آیون، ایشون میگن معنای تعلیم این نیست که پس چیزایی هست که بدون تعلیم نمیشه فهمید باید رفت بهش یاد داد، ایشون میدونید چی میخوان بگن؟ میخوان بگن ما به نظرمون قرآن خودشو روشن میکنه، نیاز به تعلیم نداریم. بعد فانما التعلیم تسهیل للطریق، این که عرض کردم، شما میگن تعلیم یعنی آسان کردن راه، تقریب مقصد، لا ایجاد الطریق و خلق للمقصد، پیغمبر که قرار معلم و مبین باشن بله آسان تر میکنن، ولی ما اگر خودمونم مراجعه کنیم نیازی به این کار بگید نداریم. والمعلم فی تعلیمه انما یروم و یقصد ترتیب المطالب العلمیه و نزد اونها و چینششون علا نحوی که یستسهله ذهن المتعلم، ذهن متعلم به آسانی اینها رو فرا بگیرد و یعنس به. بعد متعلم دیگه در جهد و سعی و تلاش مرتب کردن و کد و مشکلات تنظیم نشه و عمرش و اینها مثلا از تلف نشه و یا در غلط بر معرفت نیفته. و بنده عرض میکنم همین خودش نکته است که در غلط در معرفت نیفتادن، مگر ما، حالا نمیخوام نقد کنم و نباید نقد کنم الان، اما یک کلمه بگم که غفلت نشه، یادم نره، یادمون نره، اونم اینه که خب از کجا معلوم که این چینشی که من میکنم این چینش درسته؟ روشنه چی دارم عرض میکنم؟ بنام آیا واقعا پیغمبر که میگن لتبین للناس ما نزل الیهم آیاتون بینات، اما فی صدوره و و و این که فقط و فقط ما ایم که همه علم قرآن رو داریم، نهی از ضرب و اینها، آیا واقعا مراد اینه؟ و هازا هو الذی یدل علیه. بعد ایشون میگن اتفاقا ای آیات دیگه هم بر همین معنا حمل میشود، انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم یعلمهم الکتاب والحکمه فالنبی انما، انما از ادات حصره، میفرماین فالنبی انما یعلم الناس و یبین لهم، اما ما یدل علیه القرآن بنفسه، همون چیزی که خود قرآنم بنفسه دلالت میکند پیغمبر هم همونو میان بیان میکنن. خب پس کار پیغمبر چیه؟ فقط تسهیل طریقه. خیلی شما خودتون رو به زحمت نندازین، من جواب سوال رو زود میگم. مثلا یه استادی بلا تشبیه یه استادی که فرمولهای ریاضی رو میگه، خودتونم اگه فکر کنید بهش میرسید، ولی من زود جواب فرمول رو میگم و حلش میکنم براتون. بنده که از این عبارات ایشون ای برداشت رو دارم، حالا هر عزیزی هر برداشتی که میخواد داشته باشه و استفاده میکنیم. بعد ایشون میفرمایند فنبی این نما این کار رو میکنه، ولی و یوم اینجا شاهد عرض من آیون تصریح مرحوم علامه رضوان الله علی و یوم کلون الناس الحصول علی بالاخره، ولی خود مردم بالاخره امکان حصول دارن، لأنه یبین لهم معانی را که لا طریق الى فهمها من کلام الله تعالی فإن ذلك لا ينطبق، البته تعالی مثل قوله تعالی، چون بعد با این عبارت چجوری میخواد جمعش کنید؟ کتاب فصلت آیاتو قرآن عربی لقوم یعلمون، هذا لسان عربی مبین، اگر مبینه، اگر فصلت آیاته، اگر قرآن عربیه، خب علل قاعده باید همه بگید بفهمن دیگه. به علاوه اخبار متواتره از پیغمبر اکرم و طبعا حالا از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که متضمن وصیت پیغمبر به تمسک به قرآن است و اخذ به قرآن است و عرض روایات منقوله از ایشان بر کتاب الله است، و بعد دیگه اون روایات حدیث ثقلین چه می شود؟ الان اون رو دیگه ایشون کاری ندارن. میگن کدوم روایات؟ روایات متواتری که میگه به قرآن تمسک کنید و اخذ به قرآن کنید و روایات منقوله از من رو هم عرضه بر قرآن کنید، علا کتاب الله لا یستقیم معنای این روایات الا مع کون جمیع ما نقل عن النبی مما یمکن استفادته من الکتاب، یعنی هرچی پیغمبرم گفتن ما میتونستیم از کتاب استفاده بکنیم، پس این کتاب در فهمش نیازی به بیان پیغمبر اکرم نداره. ولو توقف، یک کلمه تمام شد، فرمایشتون رو گوش میکنم، ولو توقف ذالک علی بیان النبی، این شاهد ارزمه، اینجاش خیلی مهمه، اگه توقف میداش کان من الدور الباطل و هو ظاهر، پس فهم قرآن هیچ توقفی بر بیان نبی ندارد. چرا؟ چون صحت بیان نبی باز نیازمند به عرضه به قرآن بود و این میشه دور. الا انما ورد به نقل من کلام صحابه ما قد نظر ان طرقه، بعد خود باز کلام صحابه چی؟ کلام صحابه هم که باز طرق رسیدنش به ما محل کلامه، بعد باز خود صحابه بینشون اختلاف بوده در تفسیر قرآن، باز حتی در تفسیر یه نفر از صحابه هم اختلافاتی باز توی بعض از عباراتش بوده و آدم وقتی تأمل کنه اینو میبینه. خب بعد باز والقول به ان الواجب هینئذ ان یختارو احد الاقوال و بیشتن و ان خرق اجماع و الخروج فلان، اینم که بعد جواب میدن. ولذا فالحق صفحه 86، معذرت میخوام شما سوالم داشتید میخوام تمامش کنم، صفحه 86 وسط صفحه، فالحق ان الطريق الى فهم القران الكريم غير مسدود و ان البيان الالهي والذكر الحكيم بنفسه هو الطريق الهادي الى نفسه، اي انه قران لا يحتاج في تبيين مقاصده الى طريقه، هیچ طریقی، طریق نکره به این معناست که یعنی به هیچ راه دیگری و هیچ چیز دیگری نیاز ندارد. فکیف یتصور ان یکون الکتاب الذی عرفه الله تعالی بانه هدن و انه نورون و انه تبیان لکل شی مفتقرا الی هاد غیره و مستنیرا به نور غیره، یا نورن غیره و مبینن به امرن بگید غیره. بعد ایشون اشکال میکنن به خودشون، میگن پس حدیث ثقلین رو چه کار میکنید؟ ان قلت بابا انی تارکن فیکم الثقلین یا ثقلین، اما الاکبر فکتاب و ربی، اما الاسقر فلان و فلان، که بعد به طرق متواتره نقل شده، ایشون میگن ما ذکرناه در معنای اتباع بیان نبی آنفن جارن ها هنا به عینه. یعنی چی؟ یعنی حدیث نگفته که حجیت ظاهر قرآن باطل است، خب کسی هم این برداشت رو نکرده، و قصر حجیت ارا ظاهر بیان اهل البیت علیهم السلام، خب باز کسی هم اینو نگفته، نگفته که ما فقط منحصرا باید قرآن رو بگیم حجت است در جایی که اهل بیت بیان کرده باشن. کیفه و هوه یقول، اینجا رو آقایون داشته باشید که ما جلسه آینده در بررسی این روش کارش داریم. ایشان در تفسیر و برداشت از حدیث ثقلین دو برداشتی رو میگن که قائلین به لزوم مراجعه به روایات اهل بیت اون دو برداشت رو اراده نکرده اند، بلکه یک برداشت سومی رو اراده کردن که حالا روش مختار است و انشالله بعدن اشارش میکنیم در این فهم چرا فقط این دو روش. حالا انشالله بقیه بس برای جلسه بعد. ولله الحمد.